أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صدق الله العلي العظيم. در ادامه عرائض جلسات گذشته با محوریت بحث سیمای مؤمنین در قرآن، آیاتی که خداوند مؤمنین را امر نموده به کارهایی و نهی نموده از اموری را، برنامه بر این شد که مورد بررسی و بحث قرار بگیرد. آیه 12 از سوره مبارکه حجرات زینت بخش مجلس قرار گرفت که در این آیه سه دستور نهی و یک امر به مؤمنین ابلاغ شده. سخن پیرامون سوء ظن بود. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که خدا نهی می‌فرماید از سوء ظن به یک دیگر بردن، که بعضی از این سوء ظن‌ها شما رو به گناه و معصیت می‌کشاند. صحبتی شد پیرامون آثار زیانبار سوء ظن و نگاه اهل البیت به سوء ظن، که این سوء ظن مؤمنین رو تهدید می‌کند. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، معلوم میشه که این سوء ظن ورود پیدا می‌کنه تو زندگی مؤمنین. این فرمون یا ایها الناس، همه مردم، مؤمنا باید مراقب مخصوصا باشند که به صرف این که من مؤمنم، اینطور نیست که مسئول از سوء ظن باشید. سوء ظن راهاتون نمی کند اگر خودتون مراقبت نکنید. خب آثار سوء ظن رو هم در زندگی فردی و اجتماعی بحث شد. بحث امروز ما راه درمان این رذیله اخلاقی. ما چه بکنیم که اگر خدای ناخواسته به این صفت ناپسند کسی مبتلا شد، راه برون رفت و راه رهایی از این صفت ناپسند چیست؟ من چند تا روایت رو خدمت عزیزان تقدیم کنم از اولیاء معصومین. نکته اول این که در روایت داریم از آقا امیر المؤمنین علیه السلام که هرگاه سوء ظن به سمت شما آمد نسبت به فردی، دیگه این سوء ظن رو بگردید یه توجیه صحیحی براش پیدا کنید پیش خودتون. حالا تو هر مسئله که هست، سوء ظن رو مسئله اقتصادی است، سوء ظن رو مسئله اخلاقی است، سوء ظن رو امورات خانوادگی است. خدایی نکرده به کسی بدبین شدیم که دزدی کرده، تخلف کرده، خطا کرده، یه راه صحیحی براش پیدا کن، خودت رو قانع کن، دنبال مچگیری نباش. ما متأسفانه بعضی هم دنبال نقاط ضعفیم. طرف میبینید 50 تا امتیاز داره، 2 تا ضعف. این 50 تا امتیاز رو نمیبینیم، ضعف‌ها رو میبینیم، اون کمبود رو میبینیم، پری را نمیبینیم. این اول توجیه صحیح براش پیدا کنیم. من یه وقتی یک دختر جوانی نامهی به من نوشت، متاسفانه به خود من مراجعه نکرد. ای کاش مراجعه کرده بود. نامشو دارم، من حرف سالها قبله. خیلی ما باید مراقب باشیم، متدینی، مسجدی ها، پیر مرد ها، پیر زن ها، هیئتی ها. یه وقت یکی رو نمیاریم، اونی هم که داره خودش میاد رشتش و ارتباطش رو با دین قطع نکنیم. این یه نامه نوشته بود که من مدت ها بود به مسجد و نماز در مسجد علاقه مند شده بودم. تو نامه نوشته بود یک شب در مسجد، همون روزهای اولی بود که می رفتم و با اشتیاق می رفتم مسجد که خدا رو در بهترین مکانها عبادت کنم، پول یک پیرزن مسجدی گم شده بود. این پیرزن گفت پول من گم شده و بعد یه نگاهی تو جمعیت کرد، گفت ما تو این مسجد دوز نداشتیم. نعوذ بالله، غریبه تو ما این دختره، من سالها میام توی مسجد پول گم نکردم، گم شده این تازه وارده، این باید کار همین باشه. خب جلو همه گفت، من گفتم مادر تو دیدی من پول تو رو بردارم؟ تو دیدی من دزدی کرده باشم؟ گفت مگه آدم باید همه چیز رو ببینه؟ این دیگه دو دو تا چهارتاست، اینا که همه مسجدی ها رو ما سالها باشون ارتباط داریم، این کاران نیستن، یه هم کار تو هست که تازه واردی. خب من به این حرفش اعتنا نکردم. شب بعد آمدم مسجد، دیدم هی با اشاره با ابرو با انگشت میگه دزده اومد، حواستون باشه چیاتون بپرید. خب دو سه شب آمدم دیدم که اصلا همه وقتی من میام تو مسجد یه جور دیگه نگاه میکنم. نامه ای برای من نوشته بود که من علاقمند به خدا و بندگی و مسجد شدم، اما رشته ارتباط من را با نماز با مسجد اون پیرزن دیگه کامل قطع کرد. اگر پرستش خدا اینجوریست که به راحتی تهمت بزنیم، اگر مسجدی ها اینجوری هستن که به راحتی کسی را دزد معرفی کنن، من از این مسجد و از این نماز و از این عبادت گذشتم. حتی دادم دست کسی نامه را آورده بود، خودش نیامد. اگر می آمد پیش من گفتم دختر الگوی تو اون پیر زن اشتباه کار نیست، الگوی تو فاطمه زهراست، الگوی تو اون هیئتی نیست، الگوی تو امیرالمؤمنینه، الگوی تو قرآنه، الگوی تو پدر و مادرت هم نیستن. مردم ما تا حدی که تو چارچوب دین داریم حرکت میکنیم معتبریم. حالا آقای حاجی از فلانی از آیت الله است، اگر خدای ناخواسته یک شخصیت علمی والا یه حرفی زد که با حرف امام زمان مغایرت دارد، یه حرف باید گذاشت کنار. ولی خب متاسفانه نگاه جامعه اینه، مخصوصا قشر متدینین زیر ذره بینن، از شماها یک کوتاهی ببینن خردش میکنن پای حساب اسلام و خرجش میکنن پای حساب دین، میگن اینم دیندارامون، اینم هیئتی هامون، اینم جلسه ای هامون. ولی که نباید اینجوری هم باشد، حساب هر فردی پای خودشه. پسر نوح اگر بد شد، نوح رو نباید زیر سوال برد. قابیل اگر قاتل شد به حضرت آدم ربطی نداره، حساب هر فردی پای خودشه. ولی متاسفانه امروز تو این جامعه این نگاه هست که این تحمیل کردن این اشتباه رو بر یک گروهی، بر یک بخشی، بر یک جمعیتی، یک مثلا نانوا نان سوخته دست کسی میده و طرف مشغول ذمه همه نونواها میشه. این حالا آمده تو مسجد از یک پیرزن مسجدی بدرفتاری و سوء رفتار دیده، خرجش میکنه پای حساب مسجد و نماز و خدا و بندگی. خب اون کارم غلط، اما ببینیم آیون یه وقتی ما خودمون یه جوونی رو با خودمون نمیاریم، همونی هم که داره میاد یه جوری برخورد میکنیم که دیگه قطع میکنیم ارتباطشو. امیرالمومنین میفرماید وقتی که شما اعمال مبهم مردم رو میبینید، یعنی یه چیزایی که برات سوال پیش میاد، حاجی چرا این کار کرد، فلانی چرا این کار کرد، اینجا کجا بود رفت، این معامله چه معامله ای بود، با کی داشت حرف میزد، اینا که گیری متاسفانه تو جامعه میبینید که شنیدم اینجوری میگن. تو هم شنیدی؟ آقا امیرالمؤمنین میفرماید لا تظن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا، در نهج البلاغه است. حضرت فرماید وقتی کلام بدی و اشتباهی از کسی شنیدی، کلام اصلا کلام بدی است، کلام سوئه. کلام سوی اگر از کسی شنیدی تا می توانی این کلام بد رو حمله به خیرش کنی، حمله به شرش نکن. بون شاید منظور چیز دیگه ای بوده، شاید یه قصد دیگه ای داشته، یه هدف دیگه ای داشته. ما در بحث غیبت فقها ها می فرمون، در روایات هم داریم، یکی از وظائف کسانی که تو مجلس غیبت نشستن دفاع از اون شخصی است که دارن از قولش غیبت نقل میکنن. میاد میگه آقای فلانی هم چه حرفی زد. آقا شاید شما اشتباه شنیدی. یعنی کمی رو نمی فرما. تو بد نشنیدی. آقا فلانی مثلا فلان حرف اشتباه رو زد. بگو شاید شما بد شنیدی. شما متوجه نشدی منظور او رو. اگر اصرار کرد گفت نخیر، این این عبارت رو گفت، این این حرف اشتباه از زبان خودش من شنیدم و اشتباه هم نمی کنم، او شاید این حرف رو زد بعدش توبه کرده، پشیمان شده. از کجا هم نمی دونی که این شاید بعد این کلام توبه نکرده باشد و تو داری غیبت یه آدم توابی رو می کنی که توبه کرده. اگر باز اصرار کرد گفت نخیر من خبر دارم این حرف رو زده، توبه هم نکرده. مرحوم شیخ انصاری می نویسد، بگو آقا مگه تو خودت گناه نداری؟ تو خودت هم اشتباه داری. حالا اون این کارو کرد، تو به خودت بپرداز. چرا باز پرداخت کارهای دیگران رو داری انجام میدی؟ ببین اینا دستورات دینی است، دستورات شرعی است که ما رعایت کنیم. بالاخره اگر کلمه ای صادر شد سریع تصمیم نگیریم. حتی کلام سوء رو وجود مقدس امیرالمومنین میفرماید تا میتونی حمله به خیرش کن، تا میتوانی این کلام شر را حمله به خیر کن. و انت تجد له فی الخیر محتملا، اگر تو خیر این کلام رو میتونی حملش کنی. من یه وقتی از دایی خودمون مرحوم آقای مهندس ترابی شنیدم، اسم یه کسی رو آورد، اسم نمیارم، اونم رحمت خدا رفت، گوی این آقا دست به قلم بود، مقاله می نوشت، تو روزنامه هم داشت. تو زمان مرحوم حضرت آیت الله العظما یاسر نورالدین حسینی الهاشمی، می گفت این مقاله می نوشت از مخالفین سرسخت مرحوم آیت الله شیرازی بود. دایی ما گفت من یه وقت نوجوانی بودم مسجد وکیل، مرحوم آیت الله شیرازی رفت منبر، اون آقا وارد شد تو مسجد وکیل، این هیئت برادرانی ها بلند شدن که اینو بزننش. این مقاله می نوشت بر علیه ایشون، سرسختی می کرد، آره خام بود. گذر آیت الله شیرازی می ده انسان پخته اینه، تربیت شده این مکتب اهل بیت اینه. ایشون از رو منبر سنگی مسجد وکیل دید یه عده بلند شدن دارن میرن طرفش، صدای اون جوان زد، حالا اسمشو گفتم نمیارم، خب صدا زد فلانی. یه دفعه همه متوجه شدن، اونا که داشتن رفتن سمتش ایستادن. اویشون گفت بابای این آقا با ما رفیق بود، از دوستان صمیمی ما بود، خودش هم جوان خوبی است، اما روحیه جوانی است، خام است، هنوز پخته نشده. این هم جوان خوبی است، جوان دست به قلمی است. و همین دو تا کلمه که ایشون گفت جو آرام شد. و اون آقا با همین دو تا کلمه که ایشون رو منبر گفت برگشت به سمت ایشون. اون آقا یه وقتی با دو تا کلمه شما میتونید مسیر جهت کسی رو عوض کنید. گاهی اوقات ما میزنیم، تشدید میکنیم، شدت میدیم، طرف رو سرسخت‌تر میکنیم. این نکته اول که حتی سخن سوء و بد رو اگر میشنوید تا میتونی حمله به خیرش کنید، حمله به شرش نکنید. این یک. راه دوم در درمان تجسس نکردن در کارهای مردم. این که ما تو کارهای مردم تجسس نکنیم، عده‌ای که متاسفانه مبتلا هستن به این رذیله اخلاقی چون خیلی ورود پیدا میکنن تو زندگی ها. فلانی از کجا درآمد میاره، حالا بازنشسته شده چه کار میکنه، کجا میره، این خونه‌شون رو چند خریدن، چقدر بدهکارن، مایی چقدر قسط میدن. مرد حسابی، برس به زندگی خودت، می تو کاراگاه زندگی مردمی، این همه سر میکنی، سرک میکشی تو زندگی دیگران. دخترش و شوهردار چقدر جایزی داد، من میشنوم ها، گاهی اوقات میبینیم تو جلسات نشستن، میدم این طرف رفت تو حساب و کتاب یک کسی دیگری، فلانی ما چقدر ارثیه گذاشت، گیری فلانی چقدر اومد، باقشون چه کار کردن، زمینه رو چه کار کردن، فروختن چقدر خرید. بابا اینا رو ول کن، به داد خودت برس. ما وقتی تجسس کردیم، ورود پیدا کردیم تو زندگی مردم، خروجی این تجسس میشه سوء زن. بالاخره میرویم در سمت سوء زن. اینم نکته دوم، اجتناب از تجسس کردن. و سوم، در روایت داریم که اذا زننتم فلا تحققوا، در روایت داریم که وقتی که سوء زن به سمت شما آمد، این رو تعقیب نکنید و دنبال نکنید. ولا تحققوا، دنبال این نرید که ادامه بدید که آه چه شد، مطلب چی بود. حالا سوء زن هم اگر آمد که قطعش کن، اول عواملش رو حمله به خیر بکنید، تجسس نکنید. اگر ناخواسته آمد سمت شما و شما این ذهنتون درگیر شد به بدبینی نسبت به یک نفر، ولا تو حق بگو دیگه، تعقیب نکنید و دنبال نکنید. این چند موردی که خب در روایات هم توصیه شده. حتی برای تکمیل بحث، من اینجا یک بحثی رو هم بکنم، یه مواردی رو هم اسلام به عنوان موارد استثناء یاد نموده که اینها در سوء زن این موارد اشکالی نداره. حالا چون جوانب مطلب رو ما عرض کردیم خدمت عزیزان، این نکته رو هم من اشاره کنم که از موارد استثناء سوء زن در اسلام، یکی از مواردی که استثناء شده، محیط هایی که فساد توش غلبه داره، یعنی اکثریت قریب به اتفاق فاسدن، روایت داریم اونجا حسن زن نداشته باش. بینید سوء زن نسبت به مؤمنین بده، نسبت به انسانهای پاک بده، و بدترین سوء زن نسبت به انسانهای کرام بده. و اگر این رذیله اخلاقی ادامه پیدا کرد، کار میکشد به جایی که انسان به خدا هم سوء زن پیدا میکنه، به پیغمبر هم سوء زن پیدا میکنه، به اهل البیت هم این حالت بدگمانی رشد پیدا میکنه. اما مواردی داریم که در اسلام گفتن این موارد سوء زن اشکال ندارد. یکی، جایی که فساد در محیط غالب شده باشد. بین آیون من یه نکته اجتماعی امروزی بگم، خیلی ها مصرن فرزندانشون برن خارج درس بخونن. اسلام مخالف با تحصیل نیست، اسلام مخالف با تکمیل مراتب علمی نیست. اصلا خود قرآن میفرماد فلولا نفر من کل فرقه طائفه، از هر جمعیتی عده‌ای برن تحصیل بکنن، تفقه بکنن، برگردن خدمت بکنن. هستن الان هم الحمدلله کسانی که در نقاط مختلف دنیا دارن تحصیل میکنن، دیانت و ایمان و معنویت اونها به حسب تربیت خوب اونها حفظ شده. سراغ دارم الان طرف اونجاست، نماز شبش هم میخونه، وجوهاتش هم میده، نماز اول وقتش هم تعطیل نمیشود، اما همه این تربیت رو ندارن. ما این جوان خام رو میفرستیمش خارج، یک دفعه میشه یک عنصر ضد دین و ضد خدا. مدتی قبل خانمی آمده بود، میگه عروسم و پسرم رفتن، آمده بود مسئله شرعیشو بپرسه، گاه آجا حالا زنگ زده میگه مسیحی شدی، اینا مسیحی شدن، میگه رفتیم تو کلیسا مسیحی شدی. خب برادر عزیز، جوان بزرگ کردی 20 سال، 25 سال، 30 سال، مفت میدیش دست دشمن، واکسینش هم نکردی از نظر اعتقادی، قویش هم نکردی که اونجا دوام بیاره، ویروس شبهات اعتقادی روش اثر میذاره، سریع یه دفعه میدید این منحرف میشود، بالاخره عوض میشود. از این موارد ما فراوان داشتیم. آقایی با یک رتبه عالی علمی، حالا ایشون خودش از دکترهای مشاوره شیرازی. وقتی آمد با حاج آقا من دخترم رو فرستاده بودم انگلستان، بعد از 10 سال برگشته، از 12 سالگی رفته 22 سالگی برگشته. حالا هر کاریش میکنم که ازدواج کن، میگه من ازدواج نمیکنم. میگم بابا میخوای برگردی با شوهرت برگرد، با همسرت، با شوهر ازدواج کن برگرد. گفت بعد از اصرار زیاد گفته بابا من اصلا اونجا ازدواج کردم. گفتم خب من پدرتم، من حق نداشتم بدانم تو با کی ازدواج کردی. گفته من با یه خانم دیگه ازدواج کردم، ازدواج هم جنس با هم جنس. بعدی آقا گفت آقا میخوام اینو بیارمش پیش شما باهاش صحبت کنیم. گفتم ببین آقا من یه جمله بهت بگم، سر بندو به آب دادی. اولا دختر تو پیش من نمیاد، این یک. ثانیا اگر بیاد حرف من اثر ندارد. گفتم دلیل دارم. گفتم در حساس ترین دوران تربیتی این بچه رو فرستادی در کفرستان، بزرگتری هم بالای سرش نبود، توی مجتمع آموزشی که همه عقیده و سلیقه اونجا هستن. ما مدارس ما یه خورده محل بحث تو جمهوری اسلامی، بعضی ها میان شکوه میکنن، گله میکنن. 2 روز قبل یه خانمی آمده بود به من ایراد میگرفت، میگو حاج آقا معلم تعلیمات دینی بچه ما داره شبهه اعتقادی میکنه. معلم تعلیمات دینی تو همین شیراز. گو حالا از شما یه وقتی میخوام این مادرها بیان با شما صحبت کنن فلان کنن. گفتم اب نداره من وقت میذارم بیاید. حالا اونجا که دیگه کفرستان خارج است. گفت که بالاخره گفتم فرزندت که پیش من نمیاد، اگر این فرزندم بیاد حرف ما اثر نمیذاره، چون زمینه اثر گذاری دیگه درش از بین رفته. بین آیا محیطی که فساد توش غالبه حسن زن نداشته باشید. ما بچه همون کجا درس میخونن، کجا زندگی میکنن، کجاها میرن و میان. اینی که گاهی بینید جوان آسیب میبینن با یک محیط های آلوده در تماسه، با یه افراد آلوده در تماس. ما هم حسن زن داریم. این حسن زن خطاست. اینجا نباید حسن زن داشت. من روایت چه از آقا امیرالمومنین بخونم. علی علیه السلام میفرماید از استول الصلاح علی الزمان و اهله. وقتی که درستی و راستی بر جامعه ای و اهل اون جامعه و زمانه مستولی شد، یعنی جامعه همه خوبن، این هیئت همه آدم های متدین متعهد. ثم اصا رجل از زن برجل لم تظهر منه حوبه. فقط ظلم در یک جامعه پاک سالم که مردم خوبن، اگر کسی به کسی سوء زن پیدا کرد، امیرالمومنین فرمود این گناه است. چون همه خوبن، اینجا نباید سوء زن داشت. اجتناب از سوء زن همینجاست. و از استول الفساد علی الزمان و اهله. اما اگر توی جامعه فساد حاکم شد، مردمش آلوده هستن، جامعه آلوده است، فاحسن رجل از زن برجل فقط قرره. تو این محیط آلوده و تو این افراد آلوده اگر کسی به کسی حسن زن پیدا کرد زیان کرده. قطعا من نباید حسن زن داشته باشم به یه محیط آلوده که جوان خودم رو بدم در اختیار اون محیط. پول به چه قیمتی؟ آین آقای صاحبکار اصلا نماز نمیخونه، تارک از صلاته. بارها شده بعضی ها میگن برای کسی داریم کار میکنیم، دوستان ما اهل مشروبات هم تو همون محیط، اهل فسق و فجور هم، میگم ول کن بیا بیرون. و خداش حالا به شما میگه بیکار بشه چطور بشه؟ ببینید اگر ایمان به خدا داریم، یه خود تو این ایمان بحثه. در روایت داریم اگر کسی برای خدا از حرامی گذشت، خدا بهتر و خوبتر رو در حلال به او میده. یعنی اگر انصرافتون از یه کاری برای خدا باشد. یعنی وقتی ما رو بحث حقوقمون کم میدن، به ما کم و زیاد گفته داریم کار رو رها میکنیم، بعد میگیم بیکار شدیم. ولی وقت میگیم خدا یا لله و فلله برای تو از این کار گذشتم، چون حرمت شما تو این مجموعه داره شکسته میشه، میبینی خدا کار بهتر نمیده. یوسف برای خدا از زلیخا گذشت، سالها بعد خدا یوسفو کرد عزیز مصر، همین زلیخا رو هم کرد زیباتر و جوانتر از دوران او، زمانی که به حرام میخواست سمت یوسف بیاد، به حلال شد همسر یوسف. این کار خداست. خدا ازش نمیان. پشت پا زدی برای خدا به حرام، به استقبالت میاد توفیقات و موفقیت های دنیایی به حلال. از موارد دیگری که سوء ظن اشکال ندارد در برابر دشمنه. قطعا در برابر دشمن باید سوء ظن داشته باشید. امروز اگر کسی به اسرائیل حسن ظن داشته باشه اشتباه کرده. امروز اگر کسی به منافقین حسن ظن داشته باشد اشتباه کرده. امروز اگر کسی حسن ظن داشته باشد به امریکا، امریکایی که به امامتون معتقد نیست به امام زمانتون اعتقاد ندارد. بیشترین هزینه ها بر علیه امام زمان در فیلم ساختن، کتاب نوشتن، مقاله نویسی با حمایت امریکایی ها و سرمایه یهود داره اتفاق میفته. بزرگترین مرکز دفاع از بهائیت در حیفای اسرائیله. خب کسانی که امام شما رو هدف رفتن، امام زمان رو قبول ندارن، ما به اینا حسن ظن داشته باشیم؟ این خطا نیست. نسبت به دشمن که نباید حسن ظن داشته باشید. آقا امیرالمومنین فرمود الحذر کل الحذر، پرهیز کنید تمام پرهیز، یعنی 100% اجتناب کن و حذر کن من عدو که بعد صلح، از دشمنی که بعد میاد سمت بهت صلح میکنه. یه وقتی کسی دشمن بوده با تو حالا میاد آشتی میکنه، حواست خیلی به این باشه، ضربه نخوری از این. من عدو که بعد صلح فان العدو ربما قارب لیتقفل، دشمن یه وقتی نزدیکت میشود تو غافلگیرت کنه. فخذ بالحزم، با دشمن همیشه با احتیاط برخورد کن. و تهم فی ذالک حسن الظن، امیرالمومنین حسن الظن رو زیر سوال ببر. با کی؟ با دشمن. آیون در رس همه دشمناتون شیطونه. چقدر مردم حرف شیطون گوش میکنه، عجیبه. بعضی حسن الظن به شیطون دارن، کارایی که میکنن تایید شیطان، شیطان تایید میکنه. خدا فرموده این شیطان لکم عدو فتخذوه عدو، و این دشمنه. دشمن ببینید این رو. ما دشمن خدا رو گاهی باید حسن ظن داریم، سخن خدا و اولیاء الهی رو سوء ظن داریم. نتیجهش میشه همین که فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی. و من یه نکته دیگر و مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان، در مسائل امنیتی ما در روایات داریم که قطعا باید حرکات مشکوک زیر نظر قرار بگیره. ببینید بله عزیزانی که تو مسائل امنیتی دارن کار میکنن، اونا یه وقتی یه چیزای مشکوکی میبینن بالاخره باید بررسی کنن، تفحص کنن، تحقیق کنن. کسی رو نمیشناسن ولی شما رو میشناسه، آقای حاجی فلانی هستید، قطعا نسبت به شما زیاد بازجویی کردن درست نیست. به مؤمنین، به کسانی که میشناسن، ولی اونی که نمیشناسن وظیفه ایناست، مسائل امنیتی است. من عرایض رو جمع‌بندی کنم. نتیجه این شد در محیط های سالم اصل بر حسن ظنه، در محیط های فاسد اصل بر سوء ظنه. یعنی هر جا محیط فاسده بنا رو بذارید بر سوء ظن، خدایی نکرده تو مجلسی رفتیم که مجلس لهو و لعبه، اینجا سوء ظن داشته باش به این مجلس، چون این مجلس مورد تایید شیطان، خدا راضی نیست. ولی تو محیط های سالم مثل این هیئت، محافل دینی، مساجد، بنا رو باید بر حسن ظن گذاشت، یعنی اصل بر حسن ظنه. حالا اگر یه وقت اتفاقی هم افتاد، او اتفاق، همه اینجوری نیستن. حالا خدایی نکرده مسجدی هم رفتید کفشتون هم بردن، همه اینا که مسجدی هم که کفش نمیبرن که. حالا یک کسی هم آمد تو این محیط سالم و پاک یک خطا و خلافی کرد، ما نمیتونیم مشغول ذمه همه حضاری بشیم که همه سالمند و همه پاکند. این یکی از نکاتی که قرآن میفرماید که اجتناب کنید از این رذیله اخلاقی که سوء ظن است. من یک نمونه ای رو در زمان امام سجاد عرض کنم. بین آیون اسلام دین آسانی است. روایت هم داریم رسول الله فرماد ان دین الله سهلتون سمحه، دین خدا دین آسانی، سختش نکنید. ما گاهی اوقات میخواییم از اولیاء الهی هم تو احکام دین سخت گیرتر بشنیم. تو همین بحث سوء ظن من یک جریانی رو نقل کنم که این سوء ظن گاهی اوقات تو زندگی فردی ما، تو خوردن و آشامیدن ما هم تأثیر میذاره. یک کسی آمد خدمت امام سجاد، به حضرت عرض کرد، تقدیم به محضر حضرت صلواتی خواهد بود. آقا ما تو منزلمون یه ظرف بزرگ ماستی، تاغار ماستی تو بسته بودیم تو اتاق. وارد خانه شدم، در اتاق باز بود. تا وارد منزل شدم دیدم از داخل اتاق سگی خارج شد، این دهان سگ ماستی بود. وارد اتاق شدم دیدم ظرف ماستم دست خورده، دست خورده شده. تکلیف این ماست چیست؟ شما بودی چیکارش میکردی؟ میریختیش دور، باری کرد. خدا خیر بده، آدم راستگو. گم تکلیف این ماست چیست؟ ولی مردم ببینید، امیرالمومنین فرمود نگاهتون به اهل بیت باشه. ببینید اونا چی میگن، اونا چی میکنن، همون کار رو بکنید. آقا فرمودن که این ماستی که تو اتاق بود و سگ از همون اتاق آمد بیرون، تو خود دیدی که سگ دهان تو این ماست کرده؟ گفت خیر. حضرت فرمودن شاید این سگ رفته جای دیگه ماست خورده، این ماست هم کسی دیگه دست زده. حالا از تصادف روزگار سگ ما تو همین اتاق داری میاد بیرون. حالا ما بگونیم قربون جدت بشین و قربون خود بشین، حرفا یعنی چی؟ دو دو تو چهار تو. این توجیهات چه توجیهاتیست که شما میفرمون؟ همین حرفی که الان ته دل ماست، خدا وکیلی ته دلمونه، اون سر زبون آورد به حضرت. باقا مگه میشه؟ حضرت فرمودن بله. اسلام میفرماد تا ندیدی، ببینید آیا تو احکام نجاست دلیل میخواد، طهارت دلیل نمیخواد. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یه جایی رفتی کسی گفت این نجسه، میتونی بگی چرا، دلیلشو بیار. ولی اگر کسی گفت این فرش طاهره، حق نداری بگی چرا. اصل در اشیا طهارته، کل شیء طاهر، همه چیز طاهر. تو این حسینی آمدید، افراد متعددی میان میرن، این فرش ها طاهر، صندلی ها طاهر. سوار تاکسی میشی، باران داره میاد، صندلی تاکسی تره. اینو میپرسن بعضیا. شاید در بین این مسافر الله مذهب کافر زندیق سوار شده، این صندلی خورده رطوبت هم روش، به لباس شما حاجی میخوره، با اون لباسه میشه نماز خوان؟ بله. نجاست دلیل میخواد، طهارت که دلیل نمیخواد. این کار رو اسلام آسون کرده. حالا ما گاهی باید برای طهارتش دنبال دلیل میگردیم که اسلام میگه دلیل نخواه. بعضیت گفت حضرت فرمودن که این ماست طاهره، برو مصرف کن. این از محضر امام آمد بیرون ولی قبول نکرد. بعضیت دیدید کلشون باد داره، یه آقا مال حضرت هم بفهم، اونم یه انسانی مثل ما. یعنی چه اینجور که ما خودمون عقل داریم؟ دیدید بعضی ها دادم تو چهارتا میکنن، ما خودمون میفهمیم، به عقل خودم رجوع کردم، عقلم میگه این کار رو بکن. بابا عقل تو کی از اسرار هستی پی میبره؟ این رفت و نپذیرفت. مدتی گذشت، برای خودش یه اتفاقی افتاد. یه روز گوسفندی آورده بود تو منزل که اینو ذبحش کنه، پیشبندی بست و سر گوسفند رو برید، و تا سر گوسفند برید خون پاشیده شد روی دست و کارد و پیشبند. یک دفعه صدایی از خانه همسایه بلند شد، فریادی بلند شد. این فریاد بدی شنید، دست پاچه شد، با همون هیئت کارد و پیشبند خونی دوید رفت تو خانه همسایه. رفتید ای داد بیداد، سر همسایه رو بریدن، کسی هم نیست. تا آمد به خود به جنبت گرفتنش. اتفاقا این با همسایش هم شکراب بود، بینشون شکراب بود، اینا با هم خوب نبودن. آقا همسایه ها نیختن گرفتنش. ای بی انصاف، سر همسایه تو میبری؟ خدا زده ای کار بود کردی؟ گفت من گوسفند سر بریده بودم، صدای شنیدم، دویدم آمدم ببینم چه خبر، دیدم سر این بیچاره رو بریدن رفتم. این داعشی همیشه بوده، کار الان نیست. خدا لعنت کنه داعشو. گفت من که قصد کشتم. گفتن نه آقا، تو رفتی اول سر گوسفند بریدی، بعد من سر این بیچاره رو بریدی که راه گم کنی. خب اون زمانم که حالا این پیشرفت‌های علمی نبود که برن این خون رو کارد رو آزمایش کنن ببینن خون گوسفند یا خون مثلا انسان، این مسائل نبود. گرفتن بیچاره رو بردن زندان، تمام قرائن دال بر علیه این فرد بود، شاهدی هم نداشت، حرفش هم کسی نمیپذیرفت چون خصومت قبلی هم با همسایه داشت. اینا ببین این همون سوء ظنها، این همون چیزی امیرالمومنین فرمود تا میتونی حمله به خیرش کنی حمله به شرش نکن. این آقا رفت تا دامنه اعدام که کار خدا بود، اون قاتل رفت خودشو معرفی کرد، قاتل رفت گفت من کشتم و این نکشته، جریانم این بود و من کشتم و رفتم و فرار کردم. این رفع اتهام ازش شد، تبرئه شد. وقتی تبرئه شد آزاد شد، آمد خدمت امام سجاد، سلام کرد نشست. آقا فرمودن اگر وارد خانه شدی سگی از اتاق بیاد بیرون، دهانش ماستی باشد، ظرف ماست دست خورده باشد، میتوانیم بگیم که کار این سگ نیست؟ گفت بله. گفت چون سر خودم آمد، بالای مقتول بودم، کارد خونی دستم بود، لباس آغشته به خون، ولی کار من نبود. این گاه تو زندگی های فردی مونم این سوء زنها رسوخ پیدا می کند. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. حالا بحث ملا تجسسو ملا یکتب بعضکم بعضا انشاءالله در جلسات آینده به شرط حیات در محضر عزیزان خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. آقای غلام ترکی داشتن، این قاری قرآن بود. کان للحسین علیه السلام غلام ترکی قاری القرآن. صبح عاشورا که داشت جنگ شروع میشد، آقا به این غلام ترک فرمود شما برو، ما اینجا شهید بشویم، بستگان ما میان، شیعیان ما میان، قبر ما رو مزار میکنن. تا حضرت اینو گفتن به شروع کرد گریه کردن. خب آجای دوست فاطمه هم تشریف دارن، خدا رحمت کنه عبرمیشون رو، انشاءالله به فیض خواهند رساند. حضرت اصرار کردن، شروع کرد گریه کردن. آیون اینایی که با امام حسین موندن عشق ریختن و موندن، اینجور نبود که تو رو در واسه گیر بیفتن. اولین کسی که امام حسین بهش گفتن بیا برو به ابوالفضل بود، وقتی که اما نامه شمراک ابن زیاد آمد، آقا فرمود شما با برادرات برید، اینا بیعت منو میخوان. عشق از چشمان ابوالفضل جاری شد، از که لا ارانی الله بذالک ابدا، خدا حسین عباس را نبیند در حالی که به حسین پشت کرده. اینا با التماس در کنار ولایت مانده. قاسم ابن الحسن عشق ریخت و اذن نبرد گرفت. یه غلام ترکم گریه کرد و آقا من برم قیامت جواب مادرتون فاطمه زهرا رو چه بده. آقا در حقش دعا کردن رفت میدان. یه غلام جنگش مردانه ای کرد، وقتی از به زمین افتاد حضرت آمدن بالای سرش، نفسهای آخرش بود. خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند، و مشل حسین سریعن الى مسرعه. آقا با سرعت بالای سر این غلام آمدن، فجلس اندر اسه، نشستن روی زمین. ای غلام نفسهای آخر بود، چشمهاشو بزده بود، یه وقت حسین خم شد، صورت به صورت غلام گذاشت، همان کاری که ساعتی بعد با علی اکبر کرد با این غلام انجام داد. یعنی مردم غلام هم برا ما به اندازه علی عزیز است. یه وقت این غلام چشم و باز کرد، ففتح عینه،
و رأى الحسین عند رأسه سید الشهدا رو دید، یه تبسم کرد و جان داد. این تبسم پیام دارد، یعنی مردم کی مثل من لیاقت این رو پیدا کرد؟ عزیز زهرا صورت به صورتش همه بگیم یا حسین.